بسم الله الرحمن الرحیم. آخر الزمان خانواده، تمدن بچه‌ننه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28. 178. حالا بهتر در میابیم که چرا در دین اسلام ازدواج تا این حد مهم و مقدس جلوه کرده است، تا آنجا که پیامبرش مفتخرانه از رابطه جنسیش در هفت شب هفته با همسرانش سخن میگوید و در حقیقت اسوه کامل یک زناشویی اسلامی را معرفی میکند، زیرا محمد اسوه حسنه است. زیرا آخر الزمان که عصر ظهور باطن هاست نیازمند حریمی امن و مطمئن و مقدس است، تا این ظهور و بروز باطن امکان معرفت و مدیریت داشته باشد، و این حریم الهی همان زناشویی است که در آخر الزمان قرار است قلمرو به ظهور نزادی انسان باشد. ولذا قرآن تنها کتاب آسمانی است که رابطه زناشویی را قلمرو به معراج و لقای پروردگار معرفی کرده است و آداب و حقوق چنین واقعی بزرگی در خانواده همان شریعت محمدی است که خود محمد اسوه کامل آن است و این همان سنت است، سنتی که قرار است مهد ظهور بدعت باشد، یعنی انسان جدید الهی. 179. از همسر که تا قبل از این فقط ابزار ارضای دو غریزه حیاتی یعنی معیشت و جنسیت بود، اینک مهد ظهور ذات و برپایی قیامت است و انسان مدرن فقط با چنین معرفتی میتواند زندگی خانوادگی خود را نجات دهد و عرصه نابودی خود نسازد و تبدیل به جهنم خود نکند. 180. و اهل بیت عصمت و طهارت و در رأس آن بیت الله اعظم، یعنی پنج تن آل عبا، سرچشمه جاودانی قیامت بهشتی آخر الزمان در خانواده است، که امروز ما را مأمور به تبیین این حقیقت عظیم نموده است و بر این بیت الهی وارد کرده تا همه حقوق این خانه را که خانه خلق جدید انسان است به بشر آخر الزمان معرفی نمایی. 181. پس انسان مدرن خواه ناخواه در حال ظهور و زایش است و اگر زایشگاه امنی نداشته باشد، سقط جنین می شود در بازار سیطره شیاطین، و این زایشگاه امن جز خانواده نیست. ولذا امروزه فرزندی که به دنیا می آید یک خلق جدید است که یا الهی است یا شیطانی یا رحمانی است و یا رجمانی، که این فرزند نیز آینه جمال واحد رابطه زناشویی می باشد. ولذا یک بچه آخر الزمانی دیگر حامل و وارث نژاد خود نیست، و درست به همین دلیل انسانهای این عصر اکثرا از داشتن فرزند بیزار و هراسانند، زیرا دیگر نمی توانند او را وارث نژاد خود سازند و این معنای دیگری از حقیقت آخر الزمان می باشد. آخر الزمان به معنای پایان عمر نجات پرستی و تاریخی بشر. و مسئله نازایی بشر مدرن نشانی دیگری از این حقیقت است. 182. معنای دیگر این آخر الزمان خانواده آن است که فرزندان دیگر نمی توانند مزبله نجات خود باشند و نجات خود را به اثبات برسانند و ادامه دهند. ظهور اشد نجات پرستی در سراسر جهان در این دوران که علت همه جنگ های روی زمین است، نشانی دیگری از این حقیقت است که نجات پرستی محکوم به نابودی است و این واضح ترین معنای آخر الزمان خانواده است و نجات پرستی. 183. پس واضح است زن و شوهر به میزانی که از وراثت نژادی خودشان در رابطه سرمایه گذاری می کنند و میزان ازدواج را ارزش ها و عادات و رسوخ نژاد خود قرار می دهند، در زندگی به بنبست و ابطال دچار می شوند و به میزانی که بر این ارزش ها پافشاری می کنند، خانواده را به سوی انهدام می برند. 184. تاریخ قلمرو به ظهور بیرونی، مادی، تکنولوژیکی بشر است، که در آخر زمان به غایت و پایانش رسیده و تبدیل به دوزخ هلاکت بشر شده است و اینک عصر ظهور باطنی، روحانی، عرفانی بشر است. آن ظهور حجری است که ظهور روح از سنگ است و لذا موجب پیدایش تکنولوژی است که از سنگ هم سخت‌تر می باشد و این ظهور حجری است به معنای هجرت از تاریخ و نژاد و خروج از مکان و زمان. 185. پس زن و شوهری که زندگی مشترکشان را به موازین به ارزش‌های حجری یعنی علوم و فنون دهری و تکنولوژیکی بنا می‌کنند، خانه بر آتش و انهدام بنا کردند، زیرا عصر آخر الزمان است. 186. پس ارزش‌های مبتنی بر همسانی‌ها و برابری‌ها و معادلات ریاضی که از ارزش‌های دهری هستند، امروزه در قلمرو خانواده به سرعت دچار ابطال شده و به ناگاه رابطه زناشویی دچار بحران معنا و هویت می‌گردد. 187. یکی از علل بنیادین شعار و دعوی عشق در ازدواج و زناشویی در این دوران همان اراده به ظهور روح است که اراده‌ای خلاق و خودجوش در انسان آخر الزمان است و انسان مدرن این جوش و خروش و انفجار درونی را درک نکرده و آن را حمل بر عشق جنسی به جنس مخالف می‌کند و لذا با تمامیت آن به بنبست می‌رسد، زیرا عشق جنسی و جنسیت ظرفیت چنین انفجار و ظهور عظیمی را ندارد. 188. آیا ظرف بر حق انفجار و ظهور روح در آخر الزمان کجاست؟ مسلماً هر کجا که باشد در پایین تنه نیست، ولی در رابطه ای قلبی و روحانی بین زن و شوهر که دچار تنش و عقده ها و امراض جنسی هستند هم نیست. 189. می‌دانیم در سده‌های گذشته هرگز یک هزارم این همه دعوی‌های عشق جنسی که در عصر ما غوغا می‌کند وجود نداشته است و به راستی تعداد عشق‌های جنسی در تاریخ گذشته بشری همان افسانه‌های عاشقانه رایج در فرهنگ‌های ملل جهان است، از شیرین و فرهاد، رومئو و جولیت و امثالهم. ولی چرا امروز تقریبا همه عاشقند، از پیر و جوان، متأهل و مجرد و کافر و مؤمن و زن و مرد؟ آیا براستی مسئله چیست؟ 190. از آنجا که اراده ظهور روح فطرتاً در رابطه با دیگران رخ می‌دهد، این جنبش ظهور روح در آخر الزمان تحت عنوان عشق تعبیر و تفسیر شده است، بدون آنکه حقیقت آن درک شده باشد که آیا اصلاً چه واقعی در حال وقوع است و دارای چه حقی می باشد و اینکه واقعی ظهور روح عین واقعی قیامت و لقای پروردگار است. فقدان چنین معرفتی سرچشمه همه مفاسد و مظالم قلمرو به عشق جنسی است. 191. این حقیقت ظهور روح و لقای الهی در آخر الزمان حتی در داستان‌های عاشقانه عارفان بزرگ ما همچون جامی و نظامی هم مقفول واقع شده است. 192. آنچه که در این دوران موسوم به عشق است در حقیقت همان عشق به ظهور روح و لقای پروردگار و خلق جدید انسان است و آنچه که در این افسانه عشق محلی از اعراب ندارد، حکمت الهی و عرفان نفس و اسرار آخر الزمانی در قرآن است و نقش دین و شریعت الهی در این واقعه. 193. هرچند که در اشعار عرفای اسلامی همواره عشق در محور همه موضوعات قرار دارد و مسئله قدسی تلقی شده است، ولی معنا و ارکان قرآنی و شرعی و ایمانی آن به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. زیرا اصلاً حقیقت آخر الزمان و خلق جدید و لقای الهی در اسلام و قرآن مورد غفلت و انکار است. از همه مفاسد و مظالم و تراژدی‌های عاشقانه معلول چنین کفر و انکار عظیمی در اسلام است، که همه مسلمین و خانواده‌های مسلمانان را به تباهی و گمراهی کشانیده است. بار این غفلت و انکار و مسئولیت تاریخی آن برگردن علمای دین می باشد که جز تکفیر عشق هنری ندارند. 194. تقریباً همه عارفان و سخنگویان حکمت اسلامی از عشق سخن گفته و مبانی و مفاهیم فلسفی آن را تبیین کردند. از ابن عربی و عطار و مولوی تا ملا صدرا و ابن سینا. هرچند که شعر عرفانی ما جز عشق موضوعی برای گفتگو نداشته است، ولی همه اینها مشکلی از انسان آخر الزمان و احساس کوری که نامش را عشق نهاده حل نکرده است. و هر کجا که سخن از واقعیت عشق به میان می آید، حسابش از دین و معرفت دینی و شریعت الهی جدا می شود و تکفیر می گردد. 195. پس از آنجا که حقیقت قدسی عشق و مبدع و معاد الهی آن شناخته نشده، هر کسی این اجازه را به خودش می دهد که آن را امری کاملا شخصی تلقی کرده و با آن هر کاری بکند. زیرا عشق برای هر کسی به مثابه خصوصی ترین و پنهان ترین احساس و واقعی زندگی است که از عمیق ترین طبقات جان سرچشمه گرفته است. و این احساس البته به یک لحاظ کاملا برحق است، ولی حق آن درک نشده است که همان اراده به ظهور حق وجود است که قصد آفرینش جدیدی از انسان دارد تا به وی حیات و هستی الهی و جاوید بخشد. پس اگر هر کسی در این احساس به جستجوی تمامیت خوشبختی ابدی خیش است، احساسی کاملا برحق است، ولی متاسفانه احساسی کور و کافرانه است. و از نور حکمت الهی و اسرار آخر الزمانی جان بیگانه می باشد. و لذا دچار ظلمات شده و در آنجا ملعبه شیطان می گردد و انسان هم جز شیطان دشمنی ندارد که دشمن الهیت انسان است. 196. این معنا در هر عشق جنسی کاملا درک می شود که هر عاشقی در حقیقت عاشق حق جاودانی وجود خیش است که آن را در معشوق جستجو می کند، که اگر این معشوق در تعهدی قدسی با عاشق قرار گیرد، یعنی همسر او شود و حقوق این واقعه ادا گردد، آرمان عشق محقق می شود. ولی بدون چنین علم و عرفانی از عشق، عشق مهلکه عاشق و معشوق می شود. 197. در حقیقت ازلی و قدیم، حوا به عنوان تجسم و ظهور باطن آدم از کالبد آدم جدا شد و این دو تا مدتی در بهشت الهی بر حقیقت این جدایی آگاه و بینا بودند، ولی به تدریج به یاری شیطان از هم بیگانه شده و به لحاظ معنوی یکدیگر را گم کردند. ولی در آخر الزمان و خلق جدید انسان یک بار دیگر قرار است که این دو به وصال روحانی و یگانگی جان برسند و جنت جان را احیا کنند. آیا پنداشتید که بر بهشت پروردگار وارد می شوید؟ بدانید که ما شما را از علمتان می آفرینیم. قرآن. و این سخن از خلق جدید است که خلقتی علمی و عرفانی می باشد. 198. پس عشق آدم حوایی از یک سو ریشه در یگانگی ازلی و خلق قدیم دارد و از سوی دیگر در آخر الزمان حاصل جنبش رجعی روح می باشد. پس آیا بدون چنین علم و معرفتی و بدون حقوق و قوانین این واقعه می توان به یگانگی ازلی بازگشت؟ عشق رایج در عصر جدید که سراسر فاجعه و تباهی است، حاصل فقدان و انکار این حقایق قدسی می باشد. 199. سن بلوغ که دوره احیا و جنبش روح ازلی در انسان است، سراسر مملو و از احساسات عاشقانه است که متاسفانه به دلیل فقدان خودآگاهی عرفانی و حکمت روحانی بازیچه شیطان شده و به سر تباهی انسان می‌گردد و بشر را به کفر و انکار این عشق می‌کشاند و از رابطه زناشویی جز تجارت رذیلانه نان و سکس باقی نمی‌گذارد. 200 می‌دانیم که عصر جدید که عصر انفجار روح است با دو شعار جهانی عشق و آزادی در سراسر جهان خودنمایی می کند که همان عشق به ظهور روح و آزادی عمل برای این ظهور است. منتها به یاری تکنولوژی که یک ابزار دجالی و شیطانی است و از همین جا این اراده ظهوری به انحراف و تاریکی می رود. 201 باید درک کرد که قلمرو به ظهور جاودانگی روح همان علم و معرفت است که به نام شجره ممنوع در قرآن مذکور است که تحت شعاع ربوبیت مشرقی و مغربی خداوند دارای دو جلوه است، علم بقی و علم باقی، که علم بقی همان علوم علیتی می باشد که غایتش ظهور تکنولوژی است و این همان شجره است که شیطان به آدم و حوا توصیه نمود، ولی علم باقی همان حکمت و عرفان نفس است که ظهور کن فیکونی و بیواسطی روح را ممکن می سازد. 202 امروز شاهدیم که عشق جنسی در سیطره شجره دجالی تکنولوژی به این همه تباهی و هلاکت رسیده است. 203 ولی ربوبیت مشرقی پروردگار در ظهور آخر الزمانی روح از انسان از وجود امام مبین سخن میگوید و عشق آدم حوایی را به ظهور عرفانی رهنمون میسازد. از امروز تکنولوژی و امامت در مقابل یکدیگر دو کانون ظهور روح و خلق جدید انسان میباشند، آفرینش دوزخی و آفرینش بهشتی، آفرینش نوری و ناری. 204 یعنی این ظهور آخر الزمانی روح در زندگی زناشویی یا از بطن تکنولوژی رخ می نماید که ظهوری فاسقانه و جهنمی است که به سمت نفرت و عداوت می رود و یا از وجود امامی زنده متجلی می گردد، یعنی زن و شوهر یا از چشم شیطان به هم می نگرند که همان تکنولوژی است و یا از چشم امام هدایت، زیرا امام مظهر یگانگی روح آدم حوایی است و این همان معنای انسان کامل است. ولی در ظهور تکنولوژیکی روح، آدم و حوا در تقلید مالی خولیایی از یکدیگر دچار تناسخ روح می شوند، مثل مردی که نقش زن را ایفا می کند و زنی که مرد وار است. که در این ظهور و بروز شیطانی هیچ یک از این دو نه مرد است و نه زن. و همچنین جمع این دو نیز، زیرا این هر دو مسخ شیطان شده اند که یکی ماسک زنانه دارد و دیگری ماسک مردانه، که در پشت این ماسک جز شیطان نیست و این لقای شیطانی است در نقطه مقابل لقای الهی که از نور امام برمیتابد، که از یکی دو تجلی ذوالجلالی و ذوالجلالی از روح رخ می نماید و از دیگری دو ربات پورنوگرافیکی. 205 ظهور جهانی زن مردوار و مرد زن صفت و پیدایش فزاینده همجنسگرایی واضح ترین نشان خلق رجمانی انسان و وحدت پورنوگرافیکی زن و مرد در آخر الزمان است. ولی ظهور خلق جدید رحمانی و وحدت روحانی آدم و حوا هنوز تا قبل از ظهور انسان کامل در پرده تقیه است که خروج از این تقیه به معنای سقوط است. 206 انسان کافر و جاهل این اراده به وحدت و ظهور یگانگی روح آدم حوایی را جز در جمع و وحدت سکسی نمی‌یابد و به لحاظ معرفت دینی می دانیم که بزرگترین درب رسوخ شیطان در انسان همانا سکس است، ولی زا عرفان شیطانی و وحدت وجود کافرانه در این دوران ظهوری جز همجنسگرایی و فمینیزم و برابری جنسی ندارد و این همان فرق عظیم بین یگانگی و برابری است. در حالی که یک عارف موحد دارای التقاط جنسی نیست و شخصیتش معجونی از مرد و زن نیست، بلکه مظهر یگانه هویت الهی است که برای مذکر و مؤنث است. همانطور که در گزارشات تاریخی شاهد مدعیان دروغین عرفان و وحدت وجود هستیم که همگی هویت‌های شیطانی و همجنسگرایانه داشتند که بزرگترین لکه ننگ بر تاریخ عرفان و تصوف حق است. 207. پس با توجه به حقایق مذکور درک می‌کنیم که در عرصه خلق جدید انسان و وحدت روحانی آدم و حوا در این دوران امری حیاتی تر از عفت و عصمت قلم رو به جنسیت و روابط جنسی نیست. در قرآن کریم نیز مکررن ذکر شده است تحت عنوان حفاظت از فروج، و این امری واجب و سرنوشت ساز برای هر مرد و زن مؤمن است تا در دوزخ آفرینش تکنولوژیکی هلاک نشود، زیرا امروز شیطان آریل در همه خانه ها حضور دارد که شاهراه ورودش تلفن و ماهواره و اینترنت است و جوامعی که به دام سرقت‌های تکنولوژیکی افتاده اند از این هلاکت و نابودی رهایی ندارند، هرچند که غرق در شریعت باشند. 208. اگر صادقانه به سرنوشت تباهی و فروپاشی خانواده‌ها نظر کنیم، به وضوح خواهیم دید که چگونه با خرید نخستین اتومبیل و ماهواره و اینترنت و تلفن همراه این سقوط آزاد آغاز شده است. آن خوشبختی که قرار است سوار بر ماشین تکنولوژی آدمی را به بهشت برساند، جز دوزخ عدابت و خیانت حاصلی به بار نمی آورد. حتی یک عالم ربانی و عارف بالله هم با داشتن یکی از این ابزارهای جدید شبان روز بر سر ایمان خود چوبید می لرزد. هر انسان هوشیاری به وضوح می‌بیند که ورود یک ابزار کوچک ماشینی یا برقی در زندگی مدخلی از ورود شیطان است که همه اعضای خانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس کسی که هنوز هم ادعا دارد که سوار بر تکنولوژی می‌توان به سعادت معنوی و عدالت و هدایت جامعه رسید، یا دیوانه است و یا دجال. و متاسفانه امروز چنین باوری بر کل جهان اسلام حکم می‌راند که واضح‌ترین حجت کاذب بودن این ادعا واکنش جهانی تکفیری هاست که یک عکس العمل کور و ظلمانی است و هیچ راه گریزی ندارد. در یک کلمه، خانواده آخرالزمانی قربانی سلطه تکنولوژی است، به خصوص تکنولوژی ارتباطات. 209. این حقیقت را نیز بارها نشان داده ایم که تکنولوژی پرستی به مثابه قلب دنیا پرستی بشر عمری چند هزار ساله دارد که سرآغازش همان عصر حجر است که بشر به واسطه سنگ سلاح می ساخت و نخستین انسانی که به دست برادرش به قتل رسید به واسطه یک سلاح سنگی بود. پس نقد انسان تکنولوژی عصر جدید به معنای تصدیق انسان کمتر تکنولوژیکی عصر سنت نیست. انسان مدرن همان انسان سنتی است که فقط ابزار دنیا پرستی و ظلمش کاملتر شده است. پس ریشه ظلم نهفته در زندگی‌های مدرن را بایستی در همان خانواده‌های سنتی جستجو کرد. 210. انقلابات صنعتی و جهش‌ها و انفجارات علمی و تکنولوژیکی در طی یکی دو قرن اخیر موجب شده که روند رشد تکنولوژیکی حیات بشری در اندک مدتی از احاطه و کنترل بشر خارج شود و تکنولوژی بر انسان مسلط گردد. فرق عصر سنت و مدرنیته جزئی نیست، زیرا تا حدود یک قرن پیش افراد و جوامع بشری هنوز بر مصنوعات دست خود احاطه و کنترل داشتند، ولی در این عصر واقعی وارونه رخ نموده است و آن به دلیل مکاشفات نوین علمی و فنی بوده است که از اعماق زمین و ذات ماده و سلول ها پدید آمده است، مثل علم شیمی و فیزیک اتمی و علم میکروب شناسی و ژنتیک و امثال هم، که موجب غلبه تکنولوژی بر اراده انسانی بوده است که نتایج این غلبه نشان می‌دهد که اراده نهفته در تکنولوژی یک اراده شیطانی است، زیرا بشر را مفتخرانه به سمت کفر و فسق و ستم رهبری کرده است و این همان واقعی ظهور شیطان از اراده انسان است که یکی از بزرگترین نشانه آخرالزمان است که دوزخ را به قول قرآن کریم آشکار کرده است. 211. پس باید دید که آیا از منظر حکمت الهی و معرفت دینی بشریت به چه مرحله‌ای از شقاوت و کفر و ظلم در حیات زناشویی رسید که منجر به غلبه شیطان و دوزخ تکنولوژی بر انسان گردید. زیرا طبق کلام الهی شیطان به امر خدا به سوی انسان می آید و بر وی مسلط می گردد. از در حقیقت عصر مدرنیزم و تکنولوژیزم جزای یک ظلم مزمن زناشویی در تاریخ است. و اما اصل این ظلم چیست؟ 212. این ظلم مزمن زناشویی در طول تاریخ که همان کفرشان است، این است که به جای آن که متحدن به پرستش و تسبیح پروردگار مشغول باشند و از نزد او روزی برند، مشغول خودپرستی و پرستش هم دیگر بودند که شیطان هم از راه همین کفر بر آنان وارد شده و کل رابطشان را در پایین تنه و عورتشان محدود می سازد و از این محدودیت ظلم و عداوت آغاز می شود و ادعای عشق و پرستش دروغی نیز برملا می گردد و این سرآغاز هبوط از بهشت خدا و حیات طبیعی و ورود به عرصه دنیا پرستی و ابزار محوری و جهنم تکنولوژی است که به تدریج در طول تاریخ تکامل یافته تا امروز جهنم از بطن این کفر رخ نموده است که سلطه تکنولوژی بر انسان است. 213. زن و شوهری که در تجارت بین شکم و زیر شکم یا معیشت و سیکس تلاش می کنند که هم دیگر را بنده و پرستنده خود کنند، به تدریج از لحاظ عاطفی و روحی از هم بیگانه شده و زن بنده معیشت شوهر می شود که به واسطه تکنولوژی مستمرن متنبعتر می گردد و مرد هم بنده شیطان عورت زن می شود. در این کفر مشترک شیطان و تکنولوژی همزمان رخ می نمایند که ماده و معنای این کفرند، که این روند به تدریج به سمت عداوت می رود و فتنه ها و خیانت ها پدید می آید. 214. ولی زن و شوهری که پرستنده خدای یگانه و خدمتگزار دین اویند، به تدریج به وصال روحانی رسیده و پروردگارشان را دیدار می کنند و این قلم رو به خلق جدید رحمانی است که زندگی این دو را غرق در رحمت و محبت می سازد و از نزد خداوند روزی می خورند و لایق حیات طیبه طبیعی هستند و به تدریج از زندگی صنعتی جدا می شوند. 215. پس محبت و عشق زناشویی اجر نهایی زندگی حق پرستانه است، همانطور که شقاوت و نفرت و خیانت هم جزای زناشویی کافرانه است. پس باید دانست که عشق آتشین قبل از ازدواج و زناشویی یک جنون شیطانی و شهوانی می باشد که عمرش بسیار کوتاه و عذابش عظیم است و اکثر این نوع عشقها حاصل القاعات و تلقینات شیطانی و خناسی ناشی از رسانه‌ها، به خصوص سینما و تلویزیون و ادبیات رومانی و روابط آریلی تلفنی و اینترنتی می باشد و احساسی ظلمانی و ویرانگر است و مصداق عشق ضد عشق، زیرا این عشاق سینه چاک به محض طرح ازدواج و زناشویی از میدان به در می روند و در زندگی خانوادگی کمترین بردباری و از خودگذشتگی ندارند و اسوه‌های خودپرستی می باشند. 216. تنها عنصر زندگی مشترک زناشویی که در هیچ رابطه دیگری جز زناشویی ممکن نمی آید، همان رابطه جنسی است. زیرا خوردن، خوابیدن، بازی کردن و هر عیش و نیاز دیگری را می توان در غیر از زندگی زناشویی هم به طریق مشروع و حلال حاصل نمود. و این است که با به بنبست رسیدن جماع جنسی، زندگی زناشویی هم به سرعت به بنبست و طلاق می رسد و هیچ علاج و جبران و معادل دیگری ندارد. از کم و کیف این رابطه از اهم امور زناشویی است که متاسفانه حتی در عصر جدید هم که عصر قوغای آموزش جنسی و تنوع روزافزون این رابطه است، ولی هیچ علم و معرفت بنیادینی از این جنبه از زندگی زناشویی پدید نیامده است تا بیانگر اسرار و حقایق آن باشد و زناشویی را اعتلا و تکامل بخشد. 217. همانطور که نشان دادیم، رابطه زناشویی جامع ترین رابطه دو انسان است که کمال این رابطه هم جماع جنسی است که در آن کلیه حواس و هوش و عواطف و اراده و اعضا و جواره و انرژی حیاتی دخیل می گردد و تمامیت وجود طرفین به مشارکت نهاده می شود. پس رابطه جنسی مشارکت تمام و کمال دو انسان است به لحاظ مادی و معنوی و غریزی و روانی و این واقعه به راستی قلمرو به وصال و اتحاد دو انسان است که می تواند به وصال روحانی انجامد که در این صورت منجر به لقای الهی می شود اگر در این رابطه به لحاظ باطنی هیچ خناس و جن و شیطانی دخیل نباشد و رابطه ای صادقانه و همدلانه و با حرمت و عزت میسر شود و در آن کبر و انکار و مکر و مرض نباشد. 218. در رابطه جنسی سالم و صادق، تمامیت جسم و روح طرفین و کلیه غرایز به خدمت اتحاد بالاتنه و پایین‌تنه قرار می‌گیرد و تجربه ای خاص از وحدت و یگانگی همه عناصر تشکیل دهنده وجود را برای هر یک از طرفین ممکن می سازد. پس رابطه جنسی قرار است که قلمرو به اتحاد و احضار یگانه جان انسان باشد و دو جان در کمال این حضور به وصال روح برسند. پس رابطه جنسی در زندگی زناشویی مقدسترین و عرفانی ترین و توحیدی ترین واقعی وجودی برای هر انسانی است. 219. بی تردید این رابطه یک شبه منجر به چنین اتحاد و وصالی نمی شود و عمری تلاش و خلوص و مجاهدت و تقوا و صداقت و محبت می طلبد تا چنین وصال توحیدی رخ نماید و منجر به لقای الهی در رابطه گردد. و این است مقصود از ازدواج و زندگی زناشویی و تشکیل خانواده. 220. آیا چنین معنا و مقصودی از زندگی زناشویی نیازمند علم و عرفان و ایمان و مراقبه و هدایت و رهبری الهی نیست؟ در حقیقت تمامیت دین و معنویت و شعور و علم و تجربه هر انسانی بایستی در خدمت این رابطه باشد تا مقصود خدا از این رابطه محقق گردد و انسان را به خلق جدید و برتری ارتقا دهد و حیات جاوید را ارزانی وی نماید و او را خوشبخت سازد و چون او را دیدار کنید به مقام رضا برسید. قرآن. 221. پس برای یک فرد، جامعه و یا یک حکومت دینی و اسلامی هدفی برتر از رستگاری خانواده وجود ندارد و همه شرایط و برنامه ریزی ها و استراتژی های کلان بایستی در خدمت چنین آرمان مقدسی باشد و جهت تحقق چنین هدفی نیازمند علم و عرفان بیشه این رابطه است که باید تبیین و تعلیم شود. 222. پس علم و عرفانی عالی تر و واجب تر و سرنوشت سازتر از علم و عرفان رابطه زناشویی و به خصوص رابطه جنسی وجود ندارد که متاسفانه علوم و معارف رسمی اسلامی ما فاقد آن است و باب چنین معرفتی فقط در آثار ما گشوده شده و ارکان آن تعریف گشته و اهمیتش تا حدودی معلوم گردیده است. و اهمیت این امر در آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله صد چندان آشکارتر است و اجتناب ناپذیرتر. به خصوص که امروز دیگر عمر زناشویی نژاد پرستانه و ظالمانه و دهری به سر رسیده و راهی جز زناشویی عرفانی باقی نمانده است. و بیهوده نیست که امر زناشویی و خانواده در محور مجموعه آثار ما قرار گرفته است. 223 خانواده و در هسته مرکزیش یعنی رابطه زناشویی مبدع و معاد خلقت جهان و محور دین خدا و مقصود آفرینش است و فقدان چنین اهمیتی در علوم رسمی دینی و فقاهتی ما بزرگترین علت شکست و رکود این علم در آخر الزمان است و رویکرد مراکز دینی و حوزوی ما به علوم انسانی و تربیتی ملحدانه غرب. 224 غفلت علمای دینی و مدارس دینی ما از علم و عرفان و فقه خانواده و زناشویی به معنای غفلت از تمامیت رسالت اسلامی خود و محجوریت قرآن است و راز همه عقب ماندگی ها و غرب زدگی ها و بحران های حاکم بر جهان اسلام است. امروز نهضت تکفیر در جهان اسلام از جمله محصولات این غفلت و محجوریت است. تکفیر قبل از هر چیزی تکفیر خانواده های مدرن است که جایی برای فرزندانش باقی نگذاشته و یک سر خادم تکنولوژیزم است. 225 علم توحید و عرفان عملی در جهان اسلام فقط بر اساس علم و عرفان خانواده و فقاهت عرفانی رابطه زناشویی امکان پیدایش و بالیدن دارد و در غیر این صورت یک علم و عرفان اشرافی است که جز در خدمت توجیهات شیطانی قرار نمی گیرد و پرورنده استکبار نفس می باشد و خادم برابر سازی های عصر مدرنی است. 226 طبق تجربه تاریخی بشر می‌دانیم که ظلمانی ترین و پیچیده ترین و تشنج آفرین ترین قلمرو به زندگی همانا رابطه آدم حوایی است. از علوم دینی و عرفان و علم توحیدی بایستی تمامیت هم مقامش را متوجه این نقطه کور و تاریک حیات بشر نماید و خانواده که مهد تولید تمدن هاست را از این ظلمات برهاند. ولی افسوس که تمام هم و غم این علوم متوجه امور روبنایی و سطحی حیات اجتماعی و اقتصادی است و چون به امور باطنی روی می کند نیز به جستجوی توهمات و آرمان های ظلمانی بشر است و از واقعیت حیات خانواده روی گردان است. و گویی این قلم رو سر مگوست که حتی ورود به آن معصیت دارد. در حالی که معارف اهل بیت عصمت خلاف این معنا را نشان می دهد زیرا آنها از خصوصی ترین مسائل درون خانواده سخن گفتند و حتی امور جنسی را به وضوح بیان کردند. 227 و ما امروزه به اذن و فضل الهی این طلسم شیطانی را شکسته و نور توحید و قرآن را تا اعماق خانواده ها تابانیده و حقایق و اسرارش را بیان و عیان کرده ایم. 228 بی تردید رسانیدن این حقایق و اسرار عرفانی و قدسی خانواده و رابطه زناشویی به مردان و زنان و جوانان در جامعه موجب بیداری و به خودآیی و قیامت روح خواهد بود. و کمترین خاصیت آن این است که این سقوط آزاد خانواده در آغوش دجال تکنولوژی را متوقف می سازد. و امروز خدمتی بزرگتر از این به جامعه بشری ممکن نیست و شکر و حمد خدای را که ما را لایق چنین خدمتی قرار داده و در این راه حمایت و هدایت فرموده است. 229 جماع زناشویی در صورتی تبدیل به قلمرو به وحدت وجود و وصال روحانی و واقعه توحید عرفانی شده و منجر به لقای الهی می گردد که رابطه قلبی و فکری و عقیدتی و عقلانی هم بین آن دو برقرار شده باشد. یعنی بالاتنه‌ها هم در رابطه ای همسو باشند و یکدیگر را دفع و نفی نکنند. و این شرایط اجر عمری تعامل معنوی و دیالوگ صمیمانه و صادقانه در همه امور مادی و معنوی زندگی است. و اهمیت و عظمت این واقعه وقتی بهتر درک می شود که بدانیم که زن و شوهر در این حال که تجسم نفس یکدیگرند، مخالف و خصم ایمان هم دیگر نیز هستند. پس رسیدن به رابطه ای همسو از هر حیث مادی و معنوی در رابطه زناشویی از بزرگترین وقایع عرفانی در جهان است. 230 نشان دادیم که کفر و عداوت و شیطنت رابطه زناشویی حاصل اراده به سلطه آنها بر یکدیگر و به بندگی کشیدنشان نسبت به یکدیگر است تا هر کسی خدای طرف مقابل باشد. و این اراده‌ای ضد ایمانی و ضد توحیدی و ظالمانه است. و اینکه چرا زن و شوهر دشمن ایمان یکدیگرند؟ پس رسیدن مشترک و متحد به پرستش خدای واحد و پیروی از رسول واحد در زناشویی عالی‌ترین اتفاق در نظام آفرینش است، زیرا به معنای صلح و اتحاد بین کفر و ایمان است. زیرا زن و شوهر مظهر کفر یکدیگرند و لذا هر یک خصم ایمان و هدایت الهی در طرف مقابل می باشند. 231 پس هرگاه که زن و شوهری به وحدت معنوی برسند، قیامتی در کل جامعه بشری برپا می شود که بنیاد کفر بشر را زیر و رو می سازد. از این منظر است که رابطه ابراهیم و هاجر یا محمد و خدیجه و علی و فاطمه در تاریخ منجر به نقطه عطفی در تاریخ سرنوشت بشری شده و اسوه نجات و هدایت بشر گردیده است. ولذا اینان بانیان اهل بیت خدا بر روی زمین هستند. در این معنا تا توانی بگندیش. 232 خانه کعبه که قبله همه خداپرستان روی زمین شده است، به دلیل واقعه وحدت روحانی بین اعضای یک خانواده است، یعنی بین ابراهیم و هاجر و اسماعیل. و این بنیاد اهل بیت الهی بشر است، ولذا خانه خدا در قرآن خانه ناس هم خوانده شده است. و این معنای حقیقت بیت است و اهل بیت شدن. 233 هرگاه دل و جان و روان زن و شوهری به وحدت و وصال روحانی برسد، آنجا بیت الله است و خداوند از این رابطه دیدار شده و بر جهانیان رخ می نماید. و دین خدا جز برای وقوع چنین واقعی پدید نیامده است و این مغز هدف انبیای مرسل بوده است. 234 و این است که مسلمین به سوی خانه ای خدای را می پرستند که در آن خانه نخستین زن و شوهر و فرزند به وحدت کامل با یکدیگر رسیدند بر محور امر خدایشان. و این است راز خانه خدا که خانه همدلی و وصال روحانی یک زن و شوهر و فرزند است. 235 محال است که زن و شوهری بتوانند بر محور نفسانیت خودشان به وحدت و همدلی و وصال روح نائل آیند، زیرا نفوسشان به طور طبیعی در انکار و عداوت با یکدیگر قرار دارد و لذا خصم ایمان یکدیگرند به قول الهی. پس بایستی در ارادت و اطاعت صادقانه از امام و رسولی زنده باشند، در غیر این صورت خصم یکدیگرند و بر یکدیگر حرامند، زیرا رابطشان قلمرو به حضور اجنه و شیاطین و خناسان می شود. 236 به میزانی که زن و شوهر و فرزندی اسرار نهان خود را صادقانه در میان می نهند و با یکدیگر در هر امری صمیمانه گفتگو می کنند، لایق به سال روحانی و اهل بیت الهی می شوند. چون سه نفر راز در میان نهند، چهارمی خداست و با آنها در هر کجا هست. قرآن کریم. 237 ولی به میزانی که زن و شوهر در سودای ریاست و سلطه بر یکدیگرند تا خدای همدیگر باشند، امکان صداقت و صمیمیت و همدلی و وحدت روحانی محال است و توان کمترین راز دلگویی و گفتگو را ندارند و کار به دعوا و عداوت می کشند. 238 و مخوفترین نوع سلطه‌گری و به بندگی کشیدن یکدیگر در رابطه زناشویی در لباس دین و شریعت رخ می‌دهد. تا آنجا که یکدیگر را تکفیر می‌کنند و فتوای قتل یکدیگر را صادر می‌کنند. همانطور که در جوامع اسلامی نیز شاهد چنین فاجعه مرگباری بین فرقه‌ها و قبایل هستیم که بازتاب آن جریانی است که در درون خانواده‌ها و نجات ها می گذرد. 239 فرد یا خانواده ای که به راستی نیت تقوا و هدایت داشته باشد، خداوند آنها را به سوی امامی زنده رهنمون می سازد طبق وعده الهی. 240 آنگاه که سلطه و استکبار در لباس دین پنهان شود، عین شیطان است، همانطور که ابلیس هم بر اساس دین مداری و عبادت به خدایش به جدال و انکار برخاست. 241 به میزانی که زن و شوهر به تعامل و گفتگویی صادقانه در همه امور می پردازند و قصد همسویی و وحدت دارند، در دین خدا هدایت می شوند و لایق اهل بیت شدن هستند. وگرنه همه از خانه گریزان و تارومار می گردند و در بازار به دام می افتند و هلاک می شوند. 242 رابطه جنسی که مبنایی الهی، ایمانی و عرفانی نداشته باشد، فقط قلم رو به بزرفشانی شیطان است و خناسان را در خود می پرورد و پربار می کند و زن و شوهر را به جان هم می اندازد. 243 رابطه جنسی قلم رو به معراج روحانی زن و شوهر است به ذاته. این قلم رو مقدستر از سجاده نماز و حتی مراسم حج است، زیرا خداوند از این رابطه در کشهود می شود و روح طرفین در این رابطه تزکیه و تطهیر می گردد و آماده عبودیت و پرستش خدایش می گردد اگر اهل تقوا و معرفت باشد. و در غیر این صورت، این رابطه قلمرو سقوط در آغوش شیطان است. همانطور که واقعه صلات هم چنین است. رابطه جنسی صلات روح است بر خدا یا شیطان. 244 برای اهل تقوا و معرفت، رابطه جنسی زلالترین آینه خودشناسی و شیطان شناسی و خداشناسی است. 245 اینک بهتر در میابیم که چرا عشق به جنس مخالف بزرگترین حادثه زندگی هر انسانی است که تا قیامت با وی میماند، زیرا ذات جاودانه هر انسانی در این رابطه متجلی و ظاهر میگردد. این خدایی ترین رابطه انسان در زندگی است. پس مکر و بازی و تجارت با این رابطه نیز نابخشودنی ترین خطاهاست که عوارض و زیانش هم تا قیامت باقی میماند. 246 در هفت آسمان و زمین اتفاقی بزرگتر و مهمتر از ازدواج و زناشویی نیست و افسوس از آدمی که چه معامله حقیر و مهلکی با خود میکند و چه ارزان خود را میفروشد.